مردار است. معدن زمرد افغانستان برای نخستین بار در سال 1970 توسط یک زمینشناس روس کشف گردید. استخراج معدن به دو شکل صورت می‌گیرد: قانونی و غیر قانونی ابتدایی و خیلی خطرناک می‌باشند. گاهی معدنچیان زیر سنگ‌ها جان می‌دهند. کارگران در این کار خطرناک دو چند سهم به دست می‌آورند. شرکای مضاربی آنها سهم واحدی را به دست می‌آورند و حکومت خواهان 15% این سود است. این یک مزد حیاتی به مقایسه مزد کارمندان ملکی می‌باشد که 60 دلار در ماه است. تا کنون حدود 1000 نفر در معدن افغانستان کار میکنند. کار در معدن افغانستان در شرایط بسیار سخت انجام میشود و دستمزد معدنچیان که روزانه به دور از خانه و کاشانهشان 18 ساعت در ناامن‌ترین شرایط دیلکوها نفش میزنند و با خرید خطر مرگ به جانشان صخره‌ها را انفجار میدهد و از بیماری های مزمن تنفسی و گرده رنج میبرد. هفته تقریبا 3500 افغانی میباشد. سود اصلی تجارت زمرد افغانستان که بیشتر از طریق پاکستان و هند به خارج صادر میشود به جیب مافیای این تجارت میرود که سالانه به 150 میلیون دلار میرسد. اما در صورتی که این صنعت به شیوه مسلکی به پیش برده شود، در حدود 1 میلیارد دلار نصیب دولت افغانستان خواهند شد.
و گپی هم درباره سنگ لاجورد افغانستان که جایگاه محکمی در بین طرفداران سنگ‌های قیمتی دارد.
معدن لاجورد افغانستان دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است. در منطقه سرسنگ ولسوالی کران و منجان در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است. قابل ذکر است لاجورد موزه لندن از جمله لاجورد افغانستان است که در حدود 3800 سال قبل استخراج شده است. موجودیت 28 ذخیره لاجورد در شمال افغانستان مطالعه شده که از جمله معدن لاجورد بدخشان حائز اهمیت و بسیار مهم می باشد. لاجورد افغانستان از نظر جنسیت انواع رنگ تیره، آبی روشن، آبی تیز، رنگ روشن سبز، نرمی و شفافیت نسبت به کشورهای مانند دیگر امتیاز خاص دارد. لاجورد از لحاظ سنگ‌شناسی و بازار تجارتی به 5 نوع درجه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تقسیم می شود. اما باید گفت زیبایی و ارزش این سنگ در افغانستان نه تنها عامل و ایجاد فرصت بوده، بلکه می تواند وجود معادن لاجورد در افغانستان و بویژه در بدخشان را عامل جدی در ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی عنوان کرد. در واقع رقابت بی‌پایان و استخراج غیرقانونی این معدن در کنار ناتوانی دولت برای کنترل و نظارت بر آن منجر به ظهور گروه‌های شورشی و سیاسی و نزاع بر سر کنترل و درآمد ناشی از آن می‌باشد. سنگ آبرنگ مورد علاقه مصریان باستان و فراعنه مصر بودند و کشف این سنگ در اهرام نشان از تاریخ تجارت این سنگ گرانبها را دارد. در کتب قدیمی لاجورد را به عنوان پادزهری برای نیش مارهای سمی توصیه کردند و از نظر کشیشان مسیحی لاجورد باعث بالا رفتن توانایی روحی و احساس یگانگی و درک بیشتر می شود. این ولایت با کشورهای پاکستان، تاجیکستان و چین مرز مشترک دارند و به دلیل داشتن معدن سرشار همواره مورد توجه قاچاقچیان این سنگ‌های قیمتی بوده است. این معدن در مناطق صعب العبور کوهستانی واقع هستند و همین مسئله مقابله با قاچاقچیان و برداشت غیرقانونی از این معدن را با مشکل مواجه کرده است. بدخشان با بیش از 3220 کیلومتر فاصله از مصر منبع لاجورد برای تمدن‌های قدیم مصر، بابل، یونان و روم بوده است. لاجورد بیش از دیگر سنگ‌های قیمتی به طرز چشمگیری در صنایع دستی فرهنگ‌های باستانی حضور داشته است که به احتمال زیاد به دلیل خاصیت ماورایی آن بوده است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
افغانستان ذخایر بسیار متنوعی از معادن دارد، هم معادن کانی و هم سنگ‌های قیمتی و هم عناصر استراتژیک که در صنعت‌های مدرن نقش عمده دارد و البته مطمع نظر قدرت‌های نظامی جهان هم هست. لیتیوم یکی از این عناصر معدنی است که در حد قابل توجه در دل کوه‌های افغانستان جا خوش کرده است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای یکی از بزرگترین ذخایر لیتیوم در جهان است. طبق بررسی هایی که صورت گرفته، ذخایر لیتیوم در افغانستان تقریبا برابر با ذخایر لیتیوم چین و لیتوانی هستند. بیشترین منطقه های دارای ذخایر لیتیوم در افغانستان در شمال کشور واقع شده است. در یکی از بررسی های سازمان فضای آمریکا، ارزش معادن لیتیوم افغانستان که هنوز استخراج نشده است، حدود 1 تریلیون دلار برآورد شده است. لیتیوم افغانستان در ساخت باتری ها برای تأمین انرژی تلفن های همراه، لپتاپ ها و وسایل نقلیه الکترونیکی و هیبریدی به کار می روند و استفاده می شوند. اصلا لیتیوم چیست؟ لیتیوم یک عنصر شیمیایی با نماد و عدد اتمی 3 است که در جدول تناوبی عناصر در گروه فلز های قلیانی قرار دارند. لیتیوم یک فلز نرم، سفید رنگ و سبک است که در شرایط استاندارد به صورت جامد و در دمای اتاق وجود دارد. این عنصر در طبیعت به صورت ترکیبی وجود دارد و از منابع مانند سنگ های سخت، آب دریا و چاهای نفت استخراج می شود. لیتیوم به دلیل ویژگی هایی که دارند به عنوان یکی از عناصر حیاتی برای بسیاری از فرآیند های زیست شناسی شناخته شده است. همچنین لیتیوم در صنعت باتری ها و دیگر اجزای الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. باتری های لیتیوم به عنوان یکی از باتری های قابل شارژ برای انواع مختلف از دستگاه ها مانند تلفن همراه و لپتاپ و موتورهای برقی استفاده می شود.
دوستان گرامی، سپاسگزار هستیم که همراه ما بودید با برنامه سفر و چکر. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهتر.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم من محمد باقر حسینی با نشرات خبری عصرگاهی امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. انفجار امروز در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در کابل چند زخمی بر جای گذاشت. به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله، عامل انتحاری پیش از رسیدن به هدف یک بم را منفجر کرد که خود کشته شد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
امروز در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت سرپرست افغانستان در کابل انفجار رخ داد که کشته و زخمی در پی داشت. به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله، عامل انتحاری پیش از رسیدن به هدف یک بم را منفجر کرد که فرد مهاجم در این حمله کشته شد. محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، نیز وقوع انفجار در این وزارتخانه را تایید کرده و از کشته شدن یک نفر در این حادثه خبر داده است. کمال افغان اعلان کرد که صبح امروز پنجشنبه 25 دلو یک مهاجم انتحاری که قصد ورود به وزارت شهرسازی را داشت در دروازه ورودی ساختمان توسط مجاهدین طالبان از بین برده شد و افزود که در نتیجه این حمله 3 نفر زخمی شدن و مهاجم انتحاری نیز کشته شده است. سخنگوی وزارت شهرسازی طالبان تاکید کرد که هیچ آسیب دیگری به ساختمان یا اطرافیان وارد نشده است. جزئیات بیشتر از این رویداد ارائه نشده و تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این انفجار در حال رخ می‌دهد که دو روز پیش نیز حمله انتحاری مشابه در کابل بانک در ولایت قندوز منجر به کشته شدن چند تن از نظامیان و غیر نظامیان شد. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به دوش گرفته بود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اعضای شورای امنیت ملل متحد در بیانیه با خانواده های قربانیان انفجار قندوز ابراز همدردی و برای زخمی شدگان این حمله آرزوی سلامتی کردند. شورای امنیت در این بیانیه اظهار کرده که هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه آن و در هر کجا، هر زمان و به دست هر کسی که انجام شده باشد مجرمانه و غیر قابل توجیه است. شورای امنیت همچنین بر لزوم مبارزه همه کشورها با تمام ابزارها مطابق با منشور سازمان ملل متحد و سایر تعهدات تحت عنوان قوانین بین المللی با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی و اقدامات تروریستی تاکید کرد. در بیانیه شورای امنیت، اعضای شورا بر پاسخگو قرار دادن عاملان، سازمان دهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان این چنین حملات تروریستی و محاکمه آنان تاکید کردند و از همه کشورها خواستند که بر اساس تعهداتشان تحت قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت به طور فعال در این زمینه همکاری کنند. با وجود آنکه طالبان همواره تاکید کرده که داعش را در افغانستان سرکوب و عوامل آن را توقیف کردند، مقام‌های سازمان ملل متحد روز دوشنبه گذشته در نشستی در شورای امنیت این سازمان هشدار دادند که اعمال شاخه خراسان داعش در افغانستان تهدیدی عمده برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهان است. در حمله‌ای که حوالی ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه در بیرون یک شعبه کابل بانک در مرکز قندوز به وقوع پیوست، بر اساس آمار رسمی طالبان 5 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند که غیر نظامیان و اعضای طالبان نیز شامل قربانیان هستند. با این حال شاهدان عینی شمار کشته شدگان را 25 نفر و زخمیان را 15 نفر عنوان کردند. آنان میگویند که بیشتر قربانیان اعضای طالبانند که برای گرفتن حقوق در ورودی این بانک صف کشیده بودند. به مناسبت سالروز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان، مراسم باشکوه در هرات برگزار شد. در این مراسم که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ هرات ترتیب داده شده بود، والی هرات، شماری از مسئولان ادارات حکومتی، مجاهدین و فرماندهان جهاد مردم افغانستان در برابر نیروهای شوروی سابق و جمعی از متنفذین این ولایت حضور داشتند. همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
به مناسبت سالروز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان، مراسم باشکوهی در هرات برگزار شد. در این مراسم که سوی اداره اطلاعات و فرهنگ هرات ترتیب داده شده بود، والی هرات، شماری از مسئولان ادارات حکومتی، مجاهدین و فرماندهان جهاد مردم افغانستان در برابر نیروهای شوروی سابق و جمعی از متنفذین این ولایت حضور داشتند. مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، در سخنرانی خود بر اهمیت 26 دلو، سالروز خروج آخرین سرباز نیروهای شوروی سابق از کشور، به عنوان یک روز تاریخی در افغانستان یاد کرد. وی گفت که مردم افغانستان نه تنها توانستند کشور خود را از اشغال شوروی نجات دهند، بلکه با مقاومت و مبارزه تأثیرات بزرگی در سطح منطقه‌ای به ویژه در خاورمیانه گذاشتند.
26 دلو تنها خروج اتحاد جماهیر شوروی بلوک شرق از افغانستان نبود. آنها از ترغندی تنها بیرون نشدند، آنها از تاریخ بیرون شدند، به زبالدان تاریخ افتادند. دیوار برلین شکسته شد، چندین کشور از ظلم روسها آزاد شد.
والی هرات 26 دلو را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور خواند و تصدیق کرد که این روز یادآور ایثار و فداکاری های مردم افغانستان است که در مقابل اشغالگری شوروی ایستادگی کردند و در نهایت پیروز شدند. مولوی اسلامجار در ادامه سخنان خود به پیشرفت های اقتصادی در هرات اشاره کرد و افزود با ایجاد امنیت و عدالت در کشور، زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی در این ولایت فراهم شده است.
آمریکا با خروج خود تبلیغات رسانه‌های رسانه‌ای شومی در اذهان مردم میگفتن که ما برای اقتصاد پلج بشه، ما برای چیکار بشه، ما برای ملت. حالا ما به این خاطر که جزئی از نظام هستم و جمله خادمین هستم، حرف رو واضح‌تر گفتن میتونم. اگر ما در منبر می بودم اینو بیشتر شفاف‌تر میگفتم که اقتصاد افغانستان و هرات روز به روز بهتر شده. در هر دو روز ملت ما شما یک کارخانه یا ساخته یا فعال کرده. اگر همین عدالت و امنیت باشه، ما به شما قول میدم، ایر به شما قول میدم بر روی همین ستیج که به وقت نزدیک ما شما 5000 کارخانه داشته باشه.
در بخش دیگری از این مراسم، قاری احمد علی غردروازی، دبیر کل حزب الله افغانستان و یک از مجاهدین پیشین هرات، به ایراد سخنانی پرداخت. وی بر اهمیت اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت که وحدت اسلامی تنها با همکاری صادقانه و برادرانه بین کشورهای مسلمان امکان پذیر است.
مردان از این سرزمین قد علم کردند، جهاد کردند، نتایج جهاد خیش را دیدند. امروز ما در یک آزمون تاریخی دیگری قرار داریم، وان ساختن حکومت دینی و ساختن حکومت اسلامی. برای که پذیرش حکومت دینی و حکومت اسلامی در جامعه که بدنه آن اسلام است، زیربنای آن اسلام است، بسیار کار سر و آسان است، به شرط که مقید به همان ارزش‌های دینی و اساسات دینی خیش باشه.
و یفزود باید اختلافات مذهبی و سیاسی کنار گذاشته شود و به ارزش‌های مشترک اسلامی توجه بیشتری صورت گیرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان و شکست روس‌ها، به جای اینکه رهبران و اولیاء امور و کسانی که قدرت را در انحصار گرفته بودند شکرگزاری میکردن، سجده شکر به جا می آوردن، خدا نعمتش را می افزود. یا این که برای حذف هم دیگر یا برای خارج کردن رقابای هم دیگر از صحنه سیاسی یا نظامی یا اجتماعی یا محدود ساختن جریانهای موازی که در کنار هم دیگر جهاد را به پیروزی رسانده بودن عمل میکردن، ما دوچار مصائب بعدی نمی شدیم.
در ادامه این مراسم، مولوی احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، در سخنانی گفت 26 دلو به عنوان روز ملی و خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان است و این رویداد باید همیشه در ذهن مردم و نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود. به گفته وی، خروج نیروهای شوروی از افغانستان حاصل تلاش‌ها و فداکاری‌های مردم افغانستان است و نباید به فراموشی سپرده شود. متقی تصریح کرد:
دا پیروزی نه تنها د افغانستان آزادی و بلکه ویلای شدی منطقی،
این پیروزی نه تنها برای مردم افغانستان بود، بلکه آزادی کشورهای منطقه و جهان را در پی داشت. هیچ قدرتی در جهان نبود که در برابر این ابرقدرت ایستاده شود، اما مجاهدین افغانستان توانستند تا با جهادشان جهان را از این سلطه‌گری نجات دهند.
آزادی ورکړه او ټول نړۍ لدی یرغل نخلاص کړه.
این مقام محلی در هرات در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص تجهیزات نظامی بر جای مانده در افغانستان واکنش نشان داد و گفت:
افغانستان اون ساغ هیواد نره سدلرگی پمټ ویل دښمن سره.
افغانستان دیگران کشوری نیست که با چوب و بیل و کلنگ به جنگ دشمنانش برود. حالا افغانستان تجهیزات نظامی دارد، تانک و نفربر زرهی دارد و به تکنولوژی هم دسترسی پیدا کرده است که این همه امکانات را افغانها به زور گرفتند و هیچ کسی با آنان خیرات نداده است.
چاپ خیرات که ندور کردی؟
گفته نیست که 26 دلو به عنوان سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سراسر کشور به عنوان یک روز ملی شناخته می شود. این روز نماد مقاومت و پیروزی مردم افغانستان در برابر اشغالگری خارجی است و هر ساله در نقاط مختلف کشور از جمله در هرات با حضور مقام‌های دولتی و مردم گرامی داشته می‌شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرپرست وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان طالبان در دیدار با شماری از علما و بزرگان قومی ولایت نورستان تأکید کرد که افغان‌ها نباید تحت تأثیر تبلیغات خارجی قرار گیرند و باید برای آبادانی کشور و همکاری خود ادامه دهند. مولوی عبدالکبیر در این نشست اظهار کرد که افغانستان حالا از اشغال بیگانگان رهایی یافته و نظام اسلامی حاکم است که نظام مشترک همه افغان هاست و هیچ کس نباید خود را بیگانه احساس کند. گفته می شود در این دیدار شرکت کنندگان حمایت خود را از طالبان اعلام کرده و گفتند که مردم افغانستان پس از پایان اشغال در زیر سایه نظام اسلامی در آرامش زندگی می کنند. آنان همچنین مشکلاتشان را در زمینه های بازسازی مراکز بهداشتی، زراعت و آموزش و پرورش با سرپرست وزارت امور مهاجرین طالبان در میان گذاشتند. رهبر طالبان در نشستی در دانشگاه قندهار بر یادگیری علوم دینی و مدرن تاکید کرده و گفته است حمایت از هر دو نهاد علمی مدرسه و دانشگاه برای طالبان لازم است. هیبت الله آخونزاده خطاب به دانشجویان تاکید کرده که دانش آموزان و دانشجویان باید با علم و دانش افغانستان را در سطح جهان مطرح سازند تا خارجی ها برای یادگیری به افغانستان بیایند. رهبر طالبان افسوده که حمایت از هر دو نهاد علمی مدرسه و دانشگاه برای این گروه لازم و واجب است. آخونزاده با شرکت کنندگان در این نشست گفته که برای پیشرفت و اتحاد کشور تلاش کنند و به طور واقعی به ملت خدمت کنند. رهبر طالبان با اشاره به فرمانهای اخیرش افزوده که فرمانهای او با مشورت عالمان دین بر اساس قرآن کریم و حدیث صادر شده و اوامر الهی هستند و همچنین اذعان کرده اگر چیزی خلاف دین در آن بود مردم می توانند نپذیرند. این نخستین سخنرانی ملا هبت الله در دانشگاه قندهار و یک نهاد علمی است. در حالی است که بسیاری از اوامر رهبر طالبان به خصوص فرمانهای محدود کننده تحصیل و کار زنان و دختران از نظر علمای فقه حنفی در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار نگرفتند. در پی برخورد یک اراده موتر سواری به گروهی از افراد در شهر مونیخ آلمان حداقل 15 نفر مصدوم شدند. این حادثه در آستانه آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ نزدیک ایستگاه قطار مرکزی این شهر رخ داد و واکنش سریع و گسترده نیروهای پلیس را به همراه داشت. مقامات از بازداشت دریور این موتر خبر داده و تاکید کردند که در حال حاضر خطری وجود ندارد. طبق گزارش رویترز پلیس هنوز جزئیاتی را درباره این که آیا این حادثه آمدانه بوده یا نه ارائه نکرده است. با این حال یک رسانه محلی نوشته است که مصدومان این حادثه در تظاهرات مرتبط با اعتصابات سازماندهی شده یک اتحادیه شرکت کرده بودند. در نشست امنیتی مونیخ مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف از جمله جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شرکت خواهند کرد. انتظار است که این حادثه تدابیر امنیتی را در آستانه این کنفرانس که 14 تا 16 فوریه برگزار می شود تشدید کند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. هفته شب بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
من ساکن نگاه تو باشم چه می شود؟ هر لحظه غرق ماه تو باشم چه می شود؟
در پیشگاه حضرت دریا نشسته و مهمان بارگاه تو باشم چه می شود؟
به نام خداوند فضل‌های زیبا،
به نام او که در کمند لطف و رحمتش قرار داریم.
کارتن سلام،
در جن درود،
و شما خواهرای گلتر از گل،
و شما برادرای قندتر از قند.
فکرتان باشه که در این عصر زمستانی سرد که هوا سرد و یخبندان هست خیلی جا، احتمالاً ریزش نکنین، خوراک نخورین، خدای نکرده.
بله، روز و روزگار هم به کامتان باشه انشالله.
دعا میکنیم همیشه شاد و خندان باشین و خوش و خورم.
دعا میکنیم که سربلند باشین.
من ارقوان حیدری هستم
و من قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
مهندس بهنودی صدابردار امروز برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه،
و گزارشگرای خوب برنامه خانم ها شیما و وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
اینجا
عشق را تقسیم کن بر دوستان،
عشق را تقسیم کن بر دوستان، هر چه غم داری به صحرا هدیه کن.
اگر دلهای ما به هم نزدیک باشه دیگه فاصله و جغرافیه معنایی
نداره. شعار همیشگی ما بر روی موج جوانی، روی موج جوانی کاروان حله شادی ها و شادمانی هاست.
این کاروان صدا و سخن و موسیقی همه روزه در همین ساعت بر دوش امواج در سر تا سر افغانستان سفر می کند و هم سفر لحظه های خوب شماست.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم تا خاطر انگیزترین لحظات رقم بخورم.
اینجا
روی موج
جوانی
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 بله دوستان عزیز، شما میتونین از طریق شماره اختصاصی برنامه هم با ما در تماس باشین. 2098 999 1056 459
و
بله پارسی
گپ شده؟
کدام گپ نشده. من یاد یک چیز افتیدم به ذهنم یک ذره، یک لبخند به لب ما آمد.
آه گفتم امید تو خندگک میکنه، خیلیت باشه.
بله
خب آدرس ها رو میگفتیم.
بله parsday.ir/ در آدرس سایت رادیو دریست و دوستان عزیز شما سریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین. عزیزان ما در ایران از سریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه رو بشنوین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
بله دوستای عزیز، به همین نشانی هایی که خانم حیدری همیشه تاکید میکنه، کارتن پیام برای ما روان کنین خواهشان. اگر دوست ندارین روان بکنین،
دستبد بونین،
دستبد بونین روان بکنین. اگر دستبد هم نشد شماره تون اعلام بکنین، ما براتون تماس میگیریم، باز وقت کارتن پیام میگیریم از شما. اما موضوع هفته ما رسانه هست. سوالی که از شما پرسیدیم ایست که یک رسانه خوب چطور رسانه ایست و چی ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله امروز از نقش زنان در رسانه ها میگیم.
خیلی بخیر.
خداوند بخشنده مهربان. سواد رسانه‌ای یعنی توانایی از این که بیان بکنی تمام حقایق یک جامعه را. شنوندگانی که به یک رسانه کاملا اعتماد خالص و واقعی دارند، سواد واقعی در یک رسانه ای است که بتانه به شکل طبیعی و به شکل نرمال بدون هیچ نوع کتمان حقایق یک جامعه را بیان بکنه. معیارها برای تعقیب رسانه شفاف بودن و ترانسپرنسی یک رسانه باشه، چون شفافیت و درستی در کار رسانه باشه باعث آگاهی درست افراد یک جامعه میشه.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. سپاس که ما را همراهی میکنین.
بله.
و گفتیم که امروز از نقش زنان در رسانه ها میگیم. یکی از سرفصل های مهمی است که زنان چقدر رسانه ها تاثیرگذار هستند.
به نظر من خوب خیلی خانم هایی داری، اگه زیادتر از مردان تأثیر نمانده باشن کمتر خو نماندن دیگه.
فکرم منال میگن خبرای کوچگی و همسایا را
مگم غیر از خودتان میفهمین
دیگه. بعضی از همی زنا به گوش دیگران نمیرسانن.
نه 99% از زنا نمیرسانن، 1%شان ها درست است. البته از بعضی از واقعیت ها نمیتونیم تیر شویم.
بله
خبرکشی های زنای ورها که بین دو برادر جنگ میپرتن، مگم پود میشه خانم ایداری؟ نمیشه.
نه نمیشه، ولی از مزاق که چیر شویم، به نظر من زنان از تأثیر گذارترین افراد در رسانه ها بوده و هستن.
اونا به حیث خبرنگار، گزارشگر، مجری، گوینده خبر و بسیاری از کارهای دیگر نقش آفرینی کرده و میکنن.
بعضی از اونا در تعامل با رسانه ها پیام های خودم میمونن و از آرزوهایشان میگن، آرزوهای مثل ازدواج و خوشبختی.
بسیاری از اونا در رسانه های علمی کار میکنن، هم کار علمی میکنن و هم کار رسانه ای. این به این خاطر یادآوری کردیم که امروز روز جهانی زن و دختر در علم است. خب روزشان هم تبریک، روزتان تبریک خانم ایداری.
تشکر، سلامت باشین به همه زنان و دخترانی که در این وادی هستن. ما هم تبریک میگم. درباره نقش زنان در رسانه امروز مفصل گپ میزنیم. فعلا شما بخش اول را بشنوید.
بله بخش اول آماده پخش است.
گپ با یک گپ.
با نام الله پاک، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوانان عزیز. همه ی آدم های متأهل گاهی پیش خودشان فکر کردن که شاید اگر مجرد بودن حالشان بهتر بود، یا اگر شریک زندگیشان یک آدم دیگر بود خوشبخت‌تر بودند. کاش یک بار برای همیشه می‌فهمیدند که زندگی مشترک برای هیچ کس ایده‌آل نیست. هر کس پیش خودش آرزوهایی دارد که محقق نمی شود. هیچ زندگی مشترکی رویایی و بدون مشکل نیست. اما این که تو حالت خوب باشد یا نه با تو برمی گردد، نه اقبال شرایط و نه هیچ کسی. اگر اینجایی که هستی باخته ای، هر جای دیگری هم بروی بازنده خواهی بود. آدم های خوشبخت برای خوشبختی و حال خوبشان می جنگند. پس هر جای دنیا که باشند خوشبختند. آدم های ناامید و بهانه‌گیر هم هر نقطه ای از زمین و در هر شرایطی که باشند روزگارشان همین است. آدم های خوشبخت خودشان خواستند که خوشبخت باشند. اقبال فقط بهانه ی آدم های بی‌مسئولیت و ناامید است. گاهی باید ایرادات خودت را بدون تعارف پذیرفت و اصلاح شد و در بین ایرادات فرد مقابل اغراق نکرد. گاهی باید واقع بین بود و به جای بد و بیراه گفتن و زمین و زمان و مقایسه های بیجا حرف زد، تغییر کرد و بهتر شد. شرایط معلول افکار و رفتار توست. درست است زندگی صحنه جنگ نیست، اما شهر آرزوها هم نیست. از همین لحظه منطقی باش و بپذیر. گول ظاهر زندگی دیگران را نخور. تو فقط لبخند و داشته های دیگران را میبینی، نه تاوان های سنگینی که در قبالش پرداختند. توقع نداشته باش لم بدهی خوشبختی بیاید و در خانه‌ات را بزند. خوشبختی از درون خودت نشأت میگیرد. تا خود تغییر مثبتی نکنی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. آدم ها خوشبخت متولد نمی شوند، خوشبختیشان را می سازند. با من خدا.
حال خوش من با تو پایان نداره، شادم که عشق تو درمان نداره. حتی تو به جانم افتاد، مرا به برباد، حتی تو چشین از بیچار فرقاد.
بود با صدای
بله، بسیار هم زیبا. خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. امروز از نقش زنان در رسانه ها میگیم.
بله.
آقای موحد، رادیو و تلویزیون چون از هنر استفاده میکنن، بخش مهمی از کار در رسانه جنبه هنری و زیبایی شناسی دارن، قبول دارین؟
بله.
پس کسایی که اونجا کار میکنن باید استعداد و کار داشته باشن.
یعنی میگین که استعداد هنری زنان زیادتر از خانمایی داری؟
خب زنان چون احساسات و عواطفشان زیادتر هست، بهتر میتونن کارهای هنری انجام بدن. گفته شده که اساس هنر بر عواطف و احساسات و توجه به عالم تخیل گذاشته شده.
بله درست است.
زنان به ظرافت های هنری بیشتر توجه دارن.
بله.
و معمولا هم اونا را انعکاس میتن.
بله.
به همین خاطرم در رسانه های مثل رادیو و تلویزیون نقش زنان بسیار روشن است.
اما ای که سهم زنان چقدر ای رسانه هاست یک مقدار قابل تأمل است.
بله بله، بعد از یک فاصله میگیم.
میگیم سهم زنان در رسانه ها چقدر است یک مسئله است، و این که میگیم زنان در رسانه ها چطور ظاهر شدن یک مسئله دیگه.
یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده هم همین بوده دیگه.
بله، در دنیای غرب از زمانی که رسانه ها به وجود آمدن جایگاه زنان هم پایین آمد، یعنی شأن و جایگاه زنان را پایین آورده.
بله، زنان در رسانه های مثل تلویزیون و سینما به قسم حضور پیدا کردن که واقعا دیگه از اون منزلت و شأنی که پیش از او داشتن و یا از او سخن میگفتن خبری نبوده است.
خب متاسفانه باید بگیم که به اونا به حیث کالاهای تجاری نگاه شده، به عبارتی رسانه عامل سقوط زنان از جایگاه اصلیشان شده.
البته که بسیاری از زنان در غرب بوده و هستند که با فعالیت‌های رسانه‌ایشان و همچنین رعایت مسائل مربوط به افاف تأثیرات بسیار بسیار مثبت بر رسانه و جوامع داشتند.
100%. یکی از خانم های فعال در عرصه رسانه خانم وفای نازنین هستن که هر روز گزارش های و گفتگوهای جذاب از شهر هرات بر ما و شما میفرستن.
بله، یکی دیگه تا اونو تعریف کنین دیگه. درست است. یکی از بانوان فعالم که همین پالوفایل ما خانم حیدری هست که دیگه زحمت میکشن هر روز در خدمت شما هست.
سلامت باشین.
کنار
شما بودم.
خب خواهش میکنم، میریم همراه میشیم با خانم شیما وفا در هرات باستان.
سلام با شما، وقت شما بخیر و خوش آمدین به گفتگوی ما. معرفی داشته باشین به شنونده های ما.
سلام خدمت شما، ملیحه رحیمی هم، فارغ التحصیل پنجتون ادبیات انگلیسی در ولایت هرات.
خانم رحیمی عزیز، به گفتگوی ما خوش آمدین. و امروز روز جهانی زن و دختر در علم نامگذاری شده. به عنوان یک دختر جوان و درس خوانده، این روز و این مناسبت به شما هم مبارک باشه.
تشکر خیلی زیاد، هم به شما و تمام هم مسلکام تبریک باشه. خب متاسفانه حالا به شرایطی قرار گرفتیم که شرایط خیلی دگرگون شده، متحول شده. دختر خانمایی که همه به آینده امید داشتن، به امید وظیفه خوب، جایگاه بالاتر، همه درس خوندن، زحمت کشیدن، متاسفانه می‌بینیم شرایط تغییر کرده و تحولات زیادی صورت گرفته و خیلی از اونها از تمام ارمان‌ها خوب پس مانده.
این که یک واقعیت است، شرایط ما نادیده نمیگیریم، حق میدیم به اینکه دختر و زن افغانستان و هموطن ما تلاش و فراوان کرده در عرصه کسب دانش و علم، خانواده های عزیزی داشتیم و داریم که هنوز هم حمایت میکنن جوانای خود را تا اینکه در تحصیل و دانش پیشرفت داشته باشن. روزی نی روزی دیگه فرا خواهد برسه و او روز خواهد بیاید که ما و شما دوش و دوش همدیگر مرد و زن جامعه را بسازیم و به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدیم. نادیده نمیگیریم خدمات شایسته و زحمات هم خانواده ها را برای اولادشان و هم خود زنان و دختران را. بانو رحیمی عزیز، از نقش زنان و دختران هموطن ما در موضوع علم و پیشرفت صحبت بکنیم که چشم دید شما به عنوان یک دختر دانشگاه خوانده و درس خوانده در سالهای قبل چطور بود، و خانواده هایی را اگر ببینیم که هنوز هم تلاش بری دارن که حمایت بکنن اولاد خود، حالا دختر و پسر خود را در عرصه کسب دانش.
خب بدون شک، یعنی ما در کشوری قرار داریم که از 34 ولایت، اگر ما اندک مد نظر بگیریم 4-5 ولایت نمیشه، چون کشور افغانستان کشوری که 34 ولایت داره. سابق بود که خب همین چند ولایتی که حالا 7 تا 8 تا 9 تا کم و بیشی به درس و اینا بیشتر اهمیت میدادن، ولی حال متاسفانه شرایطش کرده که همه یکسان شدن، حتی همون 90% 15-20% که به تحصیل و علم و اینا بیشتر پافشاری نداشتن همو هم عقب موندن. بازم حال هستن فامیلایی که به همین شرایط هم به چاخور اینا حمایت میکنن، میتونن یا به کشور دیگه ری میکنن یا به هر صورت اونا حمایت میکنن پیش میرن.
یعنی هنوز هم ما داریم خانواده های عزیزی را که برای کسب علم و دانایی کوشا هستن و فرزند خود حمایت میکنن، دختر و پسر نداره. به قول شما ما دختران زیادی را داریم در حال حاضر که در کشورهای دور و نزدیک ادامه تحصیل میدن و میخواین ترقی و پیشرفت بکنن در علم خود.
بله بله دقیقاً همونه.
بانو رحیمی، رسانه ها چی نقشی در حمایت از این قشر پرتلاش توانا و مظلوم داره؟
خب بدون شک رسانه نقش 100% دارن به پیشرفت و اینا.
رسانه ها را دنبال میکنین در حال حاضر و شرایط کنونی؟
هیچ کدوم نه.
یک رسانه خوب از نظر شما چگونه رسانه ای هست؟ بس رسانه هست و ما هم در این مورد صحبت میکنیم. اگر بخواییم یک رسانه خوب را از او حمایت بکنیم یا دنبالش بکنیم، حالا چی در فضاهای مجازی چی در رسانه های حالا تصویری و صوتی که ما داریم، چه معیاری باید داشته باشه، چه خوبی داشته باشه که ما دنبالش بکنیم؟
خب طبعا رسانه ای که بتونه هم بگیر واضح بدون از اینکه چیزی مد نظر بگیره یا شرایط و حکومت و فعلی بتونه گپ آزاد خور بزنه، طبعا رسانه بهتر همونه.
شما سلامت باشین و از همراهی شما تشکر. عمر و ایام شما همیشه خوب و مبارک باشه. پناه شما خداوند.
تشکر خیلی زیاد. خوش شدم از آشنای شما. روز خوشی داشته باشین. سپاس از شما.
دوستان عزیز، گفتگوی شایما وفای عزیز را با این خواهر گل ما شنیدیم و استفاده بردیم. خب من میخوایم آقای موید یک جمله بگم که باید او را کده آب طلا نوشته کنن.
بفرمایین.
خواهش میکنم. به نظر من زن حیات بخش جامعه رسانه ایست.
زن حیات بخش جامعه رسانه ای. چطور؟
زنها اگه به حیث گوینده های توانا و حرفوی و اجرای بعضی از برنامه بپردازن، یک تحول بزرگ ایجاد میکنن. مثلا خبر بخونن، گزارش تهیه کنن، برنامه های اطفال را انانسری کنن.
من هم با شما موافق هستم. ببخشید کلامتان را قطع کردم. که قلب یک رسانه با حضور زنان در رسانه میتپه.
بله.
شما همین برنامه های کودک را ببینین، ارتباطی که اطفال با یک مجری زن میگیره با مجری مرد نمیگیره.
گذشته از او یک مجری زن خیلی خوب میتونه احساس ها و پیام ها را انتقال بده.
البته خانم ایدری،
بله،
قابل یادآوری است که حضور زنان در این رسانه ها در هر برنامه زمان تأثیر مثبت میمانه که حرمت خود زنان حفظ شود.
درود بر شما. ساعت 5:37 قصد دوستان عزیز، میریم به چهار فصل امروز.
بله، بعد از شنیدن این بخش برمیگردیم. چهار فصل.
خدای عزیز و مهربان، دوستان عزیز جوان، سلام بر شما. عصرتان بخیر و نیکی. امروز کتابی درباره انقلاب اسلامی ایران برتان معرفی میکنیم با عنوان روزهای انقلاب. تا پایان با ما همراه باشید. کتاب روزهای انقلاب نوشته مری هگلند است. این کتاب ترجمه میترا دانشور است. هگلند در تابستان سال 1356 بیخبر از تحولات مهمی که کل ایران را تغییر داد، پا به قریه کوچکی در حوالی شیراز گذاشت. او 18 ماه در ایران ماند و تنها پژوهشگر آمریکایی بود که از نزدیک انقلاب اسلامی را مشاهده کرد.
روزهای انقلاب، روایت تجربه های روزمره هگلند در این قریه است که نشان می دهد چگونه مردمی عادی و دور از سیاست پا به جریان انقلاب اسلامی ایران گذاشتند و در خلال ماجراهای انقلاب و پس از آن متحول شدند. بخش انتهایی کتاب هگلند درباره دیدار دوباره او از ایران پس از گذشت چند دهه از انقلاب در سالهای 1384 تا 1388 است. در بخشی از کتاب روزهای انقلاب می‌خوانیم: روستا تحت رهبری جدید متحد می‌شود. بقیه عجله می‌کنند که به جناح رهبری که به تازگی پیروز شده ملحق شوند. حامیان رهبر قبلی تلاش می‌کنند تا از طریق بسیج پیوندهای مختلف خودشان را به نظم جدید بچسبانند. جامعه روستایی دوباره کنار هم قرار می‌گیرد. مخالف‌ها ساکت شدند. در نهایت حتی نزدیکترین حامیان شاه برکنار شده. رهبر جدید را می‌پذیرند. حتی اگر نارضایتی واقعیشان را پنهان کنند. نام کتاب روزهای انقلاب، نویسنده مری هگلند، مترجم میترا دانشور، ناشر انتشارات ترجمان علوم انسانی. تشکر میکنم از همراهی شما. همچنان بر روی موج جوانی باشید.
فکری مرا بسر کن در چرده محبت امرای ما سفر کن در چرده محبت امرای ما سفر کن اگر چی قند است
مرا چیزی نگوی دلم بدا کبند است وای دلم بدا کبند است
گل با ما نظر کن فکری مرا بسر کن
در جاده محبت امرای ما سفر کن
در جاده محبت امرای ما سفر کن
لوکسا
تک پیزار زری چادر گلدار برست برخ سیار برخ
میدم میدن آزنین دل برین یک بار برخ برخ سیار برخ
میدم میدن آزنین دل برم یک بار برخ برخ سیار برخ
میدا خرامان سر شانه بشورا سر قامت بلرزان
ببین زخمی دلکم جان من یک بار برقص برقص سیار برقص ببین زخم دلکم جان من یک بار برقص برقص یار برقص
خب آهنگ محلی بود با صدای جمشید پروانی و همراهان که به درخواست شما شنونده های عزیز پخش شد. انشاءالله که لحظاتتان شاد بوده باشه و همچنان با برنامه خودتان روی موج جوانی ما را همراهی کنین.
بله، از نقش زنها در رسانه ها می گفتیم.
بله.
همه ما و شما پای قصه مادر کلانا و مادرای خود شیشتیم. خود قصه یک رسانه است و کسی که قصه میگه سهم بزرگی در انتقال پیام های قصه ها به ما داره.
حالا اگرچه قصه‌گویی به خاطر رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون کم شده خانم حیدری،
بله،
ولی می‌بینیم که خود رادیوها و تلویزیون‌ها بخشی از زمان‌ها را به قصه‌گویی اختصاص می‌دهند.
گذشته از او مثل بسیاری از فیلم‌ها قصه است. از او طرف هم بسیاری از شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها زن‌ها هستند. بنابراین زن‌ها بازیگر بسیار مهمی هستند و سهم بزرگی در این فیلم‌ها دارند.
و البته که باید کوشش شود شأن و جایگاه زنان در این فیلم ها حفظ شود.
برامی اساس در رادیو و تلویزیون ایران و همین قسم در سینما ایران حضور شایسته و قابل تحسینی دارند خانم ها.
بدون شک.
به نام و یاد خدا جناب امامزاده هستم و سلام و درود خدمت شما. رسانه یک ارزش خاص دارد در جامعه امروز در حالت فعلی که در کشورهای بیرونی اگر متوجه باشیم ارزش های خوبی هم دارد. امروز همگی تکیه دادن به رسانه ها و همیشه همه چیز را بیشتری وقت از رسانه میشنوند، از رسانه گوش میکنند، در رسانه میخوانند. رسانه یک چیزی هست که مدیریت شود، رسانه برنامه های آموزشی داشته باشه، میتونه که جامعه را تغییر بده.
موجود خیلی مقدس و همچنان چه گفتنگیز و خارق‌العاده میتونیم به زنها بگیم که میتونن در عین زمان کارهای مختلف را انجام بدن، میتونن از پس مادری و همچنان علم و تعلیم و رساندن موضوعات مختلف نه تنها برای افراد جامعهشان و خانوادهشان بلکه میتونن جهانی خدمت بکنن برای یک کشور و همچنان برای یک جامعه بزرگ و ای بسیار یک مسئله روشن است.
آی موحد،
بله.
زنان اهل قلم هم زیاد بوده و هستن. اونا در روزنامه ها و مجلات نوشته های خودم منتشر میکنن.
بله، شما در نشریات مختلف داستان، نقد داستان، مقاله های تحلیلی و ادبی و گزارش و شعر به قلم بانوان خوانده و میخوانین.
البته که اونا در مطبوعات فقط نویسنده نیستن، بلکه مسئولیت هایی مثل سردبیری، مدیر مسئولی، دبیری بخش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ادبی را هم بر عهده دارن.
بعضی از روزنامه ها و مجله هایی که منتشر شده و میشه به دست بعضی از بانوان بوده است.
بله.
مثلا دانش اولین نشریه زنان ایران در سال 1289 هجری شمسی منتشر شد. مدیر مسئول و صاحب امتیاز این نشریه خانم کهالی جدید الاسلام همدانی بود.
اولین نشریه بانوان در افغانستان ارشاد و نسوان نام داشت که در اول حمل سال 1300 خورشیدی منتشر شد که مدیر مسئولش اسما رسمی همسر محمود طرزی بود.
بله.
زنان و دختران نقش کلیدی در پیشرفت علمی دارند. زنان در بسیاری از رشته‌های علمی مانند پزشکی و فناوری پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند.
حضور زنان در علم می تواند الهام بخش نسل های بعدی باشد. تنوع دیدگاه ها، حضور زنان باعث ایجاد تنوع در تحقیقات و نوآوری ها می شوند.